متاسفانه با خبر امروز. فروش 2 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران از سوی آمریکا. واشنگتن میگوید پولش را به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی واریز میکند. ادامه انتقادها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. مهرعلیزاده و همتی خواستار حمایت اصلاح طلبان از کارزارهایشان شدند. ادامه بحران قطع برق در ایران. گمرک کشور از ورود قانونی 10 میلیون دلار دستگاه استخراج رمز ارز در یک سال گذشته خبر داد. و قوت گرفتن احتمال تشکیل دولت ائتلافی در اسرائیل برای کنار زدن بنیامین نتانیاهو از قدرت. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز سه‌شنبه 11 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در فراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. آمارهای دولتی ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور 2 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران را پس از انتقال به آمریکا فروخته است. واشنگتن سال گذشته یک نفتکش حامل نفت ایران را در آب‌های ساحلی امارات توقیف کرده بود. خبر فروش نفت ایران از سوی آمریکا در حال منتشر شده که مذاکره کنندگان در وین همچنان در حال رایزنی بر سر لغو تحریم‌های تهران و بازگشت واشنگتن به برجام هستند. روز گذشته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که مذاکرات در وین پیشرفت‌های خوب و قابل توجهی در هر سه کارگروه داشته ولی موضوعات کلیدی همچنان باقی است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
انتشار گزارشی از فروش نفت خام ایران توسط آمریکا تعجب معامله‌گران نفتی را برانگیخته. این ماجرا به دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برمی‌گردد. در آن زمان واشنگتن دستور توقیف یک نفتکش با پرچم لیبریا را که حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت خام بود در آب‌های ساحلی امارات صادر کرد. این محموله که آمریکا می‌گوید متعلق به ایران است، قرار بوده با عنوان نفت خام سبک بصره به چین فروخته شود. حالا آسوشیتد پرس گزارش کرده که بر اساس اسناد دادگاه و آمار دولتی ایالات متحده نفت ایران که همچنان تحت تحریم‌های این کشور است فروخته شده. بنابر اعلام این دادگاه پول فروش این محموله در ارتباط با پرونده‌های قضایی مربوط به ایران در گروه آمریکاست. با این حال تهران از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش گفته که آمریکا از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به این سو بر اساس قوانین ایالات متحده نفتی از تهران خریداری نکرده است. به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ و بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران به ویژه بر فروش نفت خام این کشور، از 3 سال پیش به این سو تهران تولیدات نفتی اش را در بازار سیاه می‌فروشد. آمار اخیر آژانس اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور در ماه مارس امسال بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد کرده که احتمال می‌رود از طریق توقیف محموله مشابه باشد. این گزارش در میانه دور پنجم نشست‌های احیای برجام در وین منتشر می‌شود. تهران و واشنگتن در حال مذاکره‌های غیرمستقیم بر سر لغو تحریم‌های تهران و بازگشت واشنگتن به برجام از یک سو و سوی دیگر از سرگیری تعهدات برجامی ایران هستند. مذاکره کنندگان در تلاشند که در کمتر از یک ماه دیگر این نشست‌ها را به نتیجه برسانند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید که بعید است این دور آخر مذاکره ها باشد، اما میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی دیروز در توییتی گفته که برای برگزاری دور ششم این نشست ها برنامه ریزی نشده، چرا که باید این مذاکره ها در این دور پایان یابد. سعید خطیب‌زاده در همان روز اعلام کرد که اختلاف نظرهای بین تهران و واشنگتن هنوز رفع نشده.
هر دوری میتونسته دور آخر باشه، ولی به جهت اینکه برخی موضوعات باقی مونده به دور بعدی کشیده شده و ادامه پیدا کرده، این دور هم همینطوره. اگر موضوعات کلیدی باقی مونده حل بشه میتونه دور آخر باشه، اگر نه دور دیگه هم خواهد بود.
تهران پیشتر گفته بود که با واشنگتن بر سر رفع تحریم‌های حقوق بشری و حمایت از تروریسم اختلاف نظر دارند. رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل و نقل ایران بخشی از خواسته این کشور از آمریکاست.
طرف‌های ما در برجام فهمیدند.
دولت حسن روحانی میگوید در نشست‌های وین بر سر رفع تحریم‌های این سه حوزه به توافق رسیدند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم دیروز اعلام کرد که پس از رفع تحریم‌ها این کشور به راحتی میتواند روزانه 6.5 میلیون بشکه نفت تولید کند. این در حالی است که دیروز قیمت نفت در بازارهای جهانی برای نخستین بار پس از ژانویه پارسال افزایش داشت. کارشناسان میگویند که با توجه به برگزاری نشست اعضای اوپک در امروز، معامله‌گران نفت خام یک نگاه به تصمیم اوپک درباره توقف یا کاهش تولید نفت و یک نگاه هم به هر گونه اظهار نظری از سوی وین دوختند که حاکی از بازگشت نفت ایران به بازار جهانی باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام اعلام کرده که برنامه‌ای برای دور ششم مذاکرات وجود ندارد، ولی از سوی دیگه عباس عراقچی گفته که مطمئن نیست در این دور مذاکرات به پایان برسند. به نظرتون چقدر احتمال پایان این دور از گفتگوها بدون دستیابی به نتیجه وجود داره؟
با سلام، احتمال تقریبا مناسبی در واقع وجود داره که یه همچه اتفاق بیفت، یعنی بدون این که نتیجه بگیرن بار دیگه ولو برای مدت کوتاهی مذاکرات رو تعطیل بکنن، به پایتخت‌ها برگردن و بعد با دستورات جدید و تغییراتی که در پایتخت‌ها داده میشه به سیاست برگردن و به مذاکره ادامه بدن. کلیه علائم نشون میده که بسیاری از مسائل حل و فصل شده، ولی خب مسئله مذاکره برجام یک مسئله پیچیده است که هر روز با یک اتفاق و یک رویداد جدید میتونه پیچیده تر هم باشه. به نفع ایران نیست که مرتبا این رو به تأخیر بیندازه. در شروع این مذاکره، این دور که طولانی ترین دور اون بوده، همه عزمشون این بود که کار رو تمام بکنن، ولی به خصوص در 24 ساعت اخیر این احتمال که مذاکره تمدید بشه برای یک دور دیگه قدرت گرفته، در کنار این مسائلی مثل قضیه ناو جنگی ایران و اینا هم داره اتفاق میفته که همه اینا میتونه پیچیده تر بکنه.
آقای روشندل، یک مسئله دیگه در مورد گزارشی هستش که آسوشیتد پرس منتشر کرده و اینکه ایالات متحده 2 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران در سواحل امارات رو پس از انتقال به آمریکا فروخته. این اقدام چقدر میتونه به شدت چالش‌های بین ایران و آمریکا دامن بزنه؟
ببینید، قطعا این اقدام از دو جنبه تاثیرگذار هست. از یک طرف یک اهرم فشار بیشتری برای آمریکا ایجاد میکنه، چون تا به حال کشتی نفتی اونجا بود و میتونستن بفرستن اون برای آب تمام میشد، ولی حالا تبدیل شده به یک مقدار پول و میدونیم که در آمریکا گروهایی هم هستن که ایران رو به خاطر اقدامات گذشتهش یا به خاطر آسیب‌ها و خساراتی که متوجه خانواده‌ها و افراد شده مورد تعقیب قضایی قرار بدن و پول برای اونها خیلی راحت‌تره که روش پرونده باز بشه و بنابراین امکان رد و بدل شدنش رو مشکل‌تر می‌کنه از نظر حقوقی. مصادره پول میتونه توسط بعضی از گروه‌های حقوق بشری در موردش اقدام بشه. بنابراین خود این قضیه، ضمن این که اهرم فشار رو نوعش رو عوض کرده، پیچیدگی جدیدی رو وارد این ماجرا میکنه و اگر مذاکره به دور دوم برسه خانه‌خواه این هم بخشی از مذاکره خواهد بود.
آقای روشندل، یک نکته دیگه که شما در پاسخ به سوال یک بهش اشاره کردیم، مسئله ارسال ناو جنگی به نیمکره غربی هست از سوی جمهوری اسلامی. این مسئله چقدر میتونه چالش‌زا باشه و با چه هدفی صورت گرفته؟
به طور یقین مسئله بسیار حیاتی و چالش‌زایی است، به خاطر اینکه به هر صورت نیمکره غربی به اون مقصدی که پیش‌بینی میشه میخواد ناو بره به در حیات خلوت آمریکا واقع شده و آمریکا به این سادگی اجازه نخواهد داد که یک همچین اقدامی در این منطقه صورت بگیره و معلوم نیست که اصولا تصمیم گیرندگان سیاسی و نظامی امنیتی ایران چجور دارن نعل وارونه میزنن، هر کدوم اقدامی میکنه که مغایر با اون مذاکراتی است که ظاهرا حمایت یا سکوت رهبری را هم در مقابلش دارین در وین. به هر صورت این اگرچه مقامات پنتاگون هنوز رسما موضع گیری نکردن در این مورد، ولی اگر مقصد این ناو معلوم باشه اون موقع میتونه حتی با مواجهه دریایی آمریکا نیروهای آمریکایی روبرو بشه.
سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
با گذشت یک هفته از شروع تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کمتر نشانه ای از فضای رقابتی بین کاندیداها دیده می شود. 5 کاندیدای متعلق به جناح موسوم به اصولگرا وعده های اقتصادی همسان می دهند و 2 کاندیدای دیگر سعی در جلب نظر جناح معروف اصلاح طلب برای حمایت از خود دارند. در همین حال شماری از تشکل‌های سیاسی اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تحریم می‌کنند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
مشارکت اجتماعی
یکی از حل مشکل بورس در عرض 3 روز می‌گوید و وعده 500 میلیونی به زوج‌های جوان می‌دهد. آن یکی از به زانو در آوردن آمریکایی ها و ریشه‌کنی فقر حرف میزند
و ایجاد امید و بالا بردن سرمایه،
یکی از یارانه 450 هزار تومانی حرف میزند و میخواهد ریال را قوی ترین پول بعد از یورو و دلار کند،
هم سرمایه شما و هم سود شما را.
آن یکی وعده سبد غذایی برای همه خانواده ها می دهد.
شما اگر می گویید جهش تولید،
این یکی هم با شعار دولت مردمی وعده تورم تک رقمی و اینترنت رایگان می دهد.
شما تو خانوادهاتون بیکار زیاد می بینید.
هر 5 نفرشان از یک جناح هستند و وعده های انتخاباتیشان هم شبیه هم است. حل سریع مشکل معیشتی مردم.
من نمیدونم اینقدر میپردازم اونقدر میپردازم بدون اینکه بگن منابعش از کجا میارن.
این حرف عبدالناصر همتی است، رئیس تازه برکنار شده بانک مرکزی. او هم نامزد انتخابات است و همچون کاندیدای دیگر محسن مهرعلی‌زاده سعی دارد شعارهایش متفاوت از دیگر نامزدها باشد. حالا به نظر می رسد که بین او و محسن مهرعلی‌زاده رقابتی برای جلب نظر اصلاح طلبان در گرفته است.
اصلا چه معنا داره دختر خانومی که لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، یه عمری رو تلاش کرده، بهش SMS میدیم میگیم که تو ماشین حجابت رعایت نکردی، استرس وارد میکنیم بهش که این تا 2 روز اصلا زندگیش مختل میشه.
حرف‌های آشنا که در رقابت‌های پیشین بسیار رواج داشت اما تنها در حد شعار باقی ماند. محسن مهرعلی‌زاده هم در نامه‌ای به بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات ایران خواسته به او برای ارائه برنامه‌هایش در یکی از جلسات عمومی جبهه اصلاحات زمان داده شود. از سوی دیگر مسعود پزشکیان داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد، از این شورا خواسته که به صورت شفاف دلایل رد صلاحیتش را اعلام کند.
برید ارزیابی کنید، مردم پشت سر ما حرفای خوبی نمیزنن، مقصریم، باید رفتارمون و نگاهمون رو اصلاح کنیم وگرنه این مملکت در خطره.
در حالی که حسن خمینی نوه آیت الله خمینی میگوید بدون اقبال عمومی مردم حکومت مشروعیتی ندارد، غلام علی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی آمار مشارکت را حتی پیش از رد صلاحیت ها بسیار پایین عنوان کرده. با این حال حسین طیبی فر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از انتخابات پیش رو با عنوان خانه تکانی یاد کرده و آن را سرنوشت ساز دانسته است. همه اینها در حالی است که تاکنون افراد و تشکل‌های بسیاری انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردند. روز گذشته 3 تشکل سیاسی خارج از کشور شامل اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، فدائیان خلق و همبستگی جمهوری خواهان ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک انتخابات ریاست جمهوری 1400 را تحریم کردند و نهضت آزادی ایران هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که نهاد انتخابات در ایران به مفهومی انتصابی و نمایشی تبدیل شده و در چنین انتخاباتی نمیتواند شرکت کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مسئله مربوط به انتخابات ریاست جمهوری برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، حسین طیبی فر جانشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه اعلام کرده که کشور وارد یک خانه تکانی و تغییر اساسی می‌شود. پیشتر همین گونه صحبت‌ها مطرح شده بود که به عنوان مثال خالص‌سازی در پیش هست و غیره. چقدر این اظهار نظرها به نظرتون برای گرم کردن تنور انتخابات هست و چقدر چنین هدفی در واقع پیگیری میشه؟
مخاطب این سخنان بیشتر گروه‌های از اصولگرایان هستند که به هر حال اونها هم به نتیجه رد صلاحیت‌های انتخابات معترض هستند و در واقع این سخنان برای توجیه کردن اونهاست که این اقدام شورای نگهبان در راستای خالص کردن نظام جمهوری اسلامی بوده. قبلا مهدی طائب عضو قرارگاه عمار سخنان این چنینی بیان کرده بود. از سوی دیگه این سخنان به نوعی یک نوع رجزخوانی با مخالفان هم هست، یعنی صحبتایی که سعید قاسمی از چهره‌های تندروی حامی رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بود که اگر معترضان به تعبیری جرأت دارن بیان در خیابان، همه اینها هم به نوعی برای رجزخوانی و تقویت روحیه حامیان رهبر جمهوری اسلامی هستم برای توجیه رد صلاحیت های شورای نگهبان. از سوی دیگه اونها امیدوارن که به هر حال اگر یک رئیس جمهور تابع رهبر جمهوری اسلامی بر سر کار بیاد، با حمایت دیگر نهادها مشکلات اقتصادی حل بشه و این نارضایتی هایی که هست کمتر بشه، چون اونها عملا ریشه این نارضایتی ها را موضوعات اقتصادی میدونن نه موضوعات سیاسی. از سوی دیگه به هر حال موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی یا احتمال تلاش برای تغییر قانون اساسی و تغییر ساختار جمهوری اسلامی به نوعی هست، این موضوعاتی است که ایجاب میکنه که حاکمیت کاملا یک دست باشه تا بتونه یک تصمیم اساسی بگیره و به هر حال اقداماتی انجام بده که این جمهوری اسلامی بخواد از این بحران عبور بکنه.
و نکته دیگه در مورد جناح موسوم به اصلاح طلب هست که ابتدا دچار یک شوک شد با رد صلاحیت ها، اما این روزها گویا داره اجماعی صورت میگیره برای حمایت از یکی از کاندیداها به خصوص محسن مهرعلی زاده. آیا این جناح در هر شرایطی در انتخابات شرکت خواهد کرد و اجماعی به نظرتون شکل خواهد گرفت؟
در حال آقای همتی، آقای مهرعلیزاده هر کدوم به نوعی تلاش میکنن که خودشون را نماینده جریان اصلاح طلب نشون بدن. آقای همتی به تعبیری عضو حزب کارگزاران سازندگی بودن، آقای مهرعلیزاده هم در دوره هایی از اعضای جریان اصلاحات بودن، هرچند که به هر حال گروهی از اصلاح طلبان آقای مهرعلیزاده را یکی از مقصران شکست اصلاح طلبان در سال 84 میدونن و به تعبیری او را ممکنه که چندان قابل اعتماد ندونن. به هر حال الان بعیده که اصلاح طلبان بخوان با این سرعت تصمیم بگیرن، چون هنوز آقای مهرعلیزاده یا آقای همتی نتونستن اون فضای فعلی را تغییر بدن، هرچند که تلاش‌های زیادی را کردن که بتونن فضا را دو قطبی بکنن و به نوعی خودشون را نماینده اصلاحات معرفی بکنن. اما در درون جریان اصلاحات فعلا اختلاف نظر از جدی وجود داره. گروه‌های قبلا اعلام کردن که با این ساختار عملا نباید در انتخابات شرکت کرد، حتی اونها به نوعی رضایت نداشتن که مثلا جریان اصلاحات بخواد از آقای لاریجانی حمایت بکنه و برای همین عملا حمایت از آقای مهرعلیزاده یا آقای همتی براشون هیچ توجیهی نداره. ولی تجربه انتخابات گذشته مانند سال 84 یا انتخابات مشابه ثابت کرده که رفتار اصلاح طلبان یا گروه‌های دیگه هم بستگی به اون فضای انتخابات داره که در روزها یا هفته آخر شکل میگیره و در اون صورت ممکنه که به هر حال بعضی از احزاب اصلاح طلب تصمیم خودشون رو تغییر بدن، هرچند که در نهایت ممکنه که یک اجماع کلی به وجود نیاد.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم هست، دو روز پیش از مقام خود برکنار و اداره این نهاد به اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی واگذار شد. به نوشته برخی رسانه ها از آقای همتی از مقام ریاست بانک مرکزی علاوه بر تصمیم او به اعلام نامزدی برای مقام ریاست جمهوری دلایل دیگری هم دارد. برای گفتگو درباره این دلایل و البته کارنامه آقای همتی همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان، مؤسسه دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، اگه موافقی با دوران ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی شروع کنیم، چگونه ارزیابی میکنید؟
عبدالناصر همتی نزدیک به 3 سال رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود و طی این دوره کشور در حوزه مدیریت نهادی که اون براش ریاست داشت، یعنی در مورد نقدینگی، در مورد نرخ تورم، در مورد نرخ ارز، با تنش‌های بسیار سختی روبرو شد. حجم نقدینگی طی دوره ریاست او از 1,600 میلیارد تومان رسید به 3,500 میلیارد تومان، یعنی در واقع بیش از 2 برابر شد، یک جهش 120% داشت. اون هم در شرایطی که نرخ رشد کشور رو به کاهش بود و در واقع مقدار خدمات و کالاهای موجود در بازار هم کم می شد. این ناهنجاری بین مقدار پول در بازار و مقدار ثروت خلق شده باعث شد که کشور یک نرخ تورمی بسیار شدید رو از سر بگذراند و در این موقعی که آقای همتی کنار میره، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم میانگین یعنی رسمی ایران 41%، نرخ تورم نقطه به نقطه ایران بالای 60%. و از طرف دیگه در مورد نرخ ارز هم یک کارنامه بسیار بدی در این دوره بر جای مونده. وقتی که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی شد، هر دلار قیمتش بود 8,600 تومان، در حال حاضر 24,000 تومانه و میدونیم که طی این دوره 3 ساله حتی نرخ دلار به 32,000 تومان هم رسید. الان خب منتقدان آقای همتی به خصوص او رو متهم میکنند و همه کاسه کوزه ها رو سر او میشکنند، ولی در واقع باید گفت که این فقط بیلان و کارنامه آقای همتی نیست، این کارنامه کل اقتصاد ایران هست در طی این مدت و در مجموع میشه گفت کارنامه جمهوری اسلامی است. گناه رو همه نباید به گردن آقای همتی انداخت.
آقای خاوند، از اختلاف نظر میان آقای همتی و حسن روحانی رئیس جمهوری بر سر چگونگی مدیریت پول و ارز زیاد صحبت میشه. به نظر شما این اختلاف نظر چقدر واقعیت داره؟
گفته میشه که آقای روحانی انتظار داشت که عبدالناصر همتی با تزریق ارز به بازار قیمت اون رو پایین بیاره تا آقای روحانی بتواند در شرایط آبرومندتری صحنه رو ترک بکنه. گویا آقای همتی این انتظار رو برآورده نکرد. البته درستی یا نادرستی این شایعه مشخص نیست، ولی با اطمینان میشه گفت که آقای روحانی انتظار داشت که مذاکرات برجام هرچه زودتر به نتیجه برسه، دارایی های ارزی ایران برگرده و اون بتونه بخش بزرگی از این دارایی ها رو به بازار ارز تزریق بکنه، قیمت دلار رو برسونه به 15,000 تومان که میدونیم این اتفاق نیفتاد.
و دست آخر این که چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از لحاظ دستیابی به هدفهای خودش اینقدر مشکل داره؟
به این دلیل ساده که بانک مرکزی ایران برخلاف بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته، در کشورهایی که اقتصاد واقعی دارن، یک نهاد مستقل نیست، در واقع دستگاهی هست برای چاپ اسکناس، برای انتشار پول. و این بار هم دیدیم که حسن روحانی رئیس کل بانک مرکزی رو خیلی راحت برکنار کرد، نشون میده که این نهاد واقعا استقلال نداره.
آقای خب، با توجه به این جابجایی و تغییرات در رأس بانک مرکزی، به نظرتون بازار ارز در ایران به چه سمتی خواهد رفت؟
ببینید، ابهام و عدم اطمینان در ایران به اوج تازه‌ای رسیده. سیاست آتی بانک مرکزی مشخص نیست، چون مسئله به این اهمیت در برنامه انتخاباتی نامزدهای موجود هیچ جایی نداره. آینده برجام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم مشخص نیست. در مجموع میشه گفت که این مساعدترین وضعیت هست برای نوسان‌های غیر قابل پیشبینی نرخ ارز در چند هفته یا چند ماه آینده.
بسیار سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
گمرک ایران خبر از واردات بیش از 10 میلیون دلار دستگاه استخراج رمز ارز داده است. واردات این دستگاه ها به صورت قانونی ثبت شده و بیشتر آنها از کشور چین وارد می شود. این در حالی است که مقام های ایران یکی از علت های قطع برق در روزهای اخیر را مصرف بالای برق برای استخراج رمز ارز ها اعلام کردند. در این زمینه دولت هم اعلام کرده که استخراج رمز ارز تا پایان شهریور ممنوع است. شهریار سیامی گزارش می دهد.
یک عملیات پلیسی در اصفهان برای دستگیری مجرمان.
کارگاه متروکه کره آزورپذیری بوده که ظاهرا متروکه است.
جرم
نگهداری دام،
استفاده از این دستگاه ها که رمز ارز استخراج می کنند. بیت کوین معروف ترین این رمز ارز هاست. اگر یکی از این بیت کوین ها را داشته باشید به قیمت روز 36800 دلار، یعنی بیش از 860 میلیون تومان می ارزد. اگر خوش شانس باشید با یکی از این دستگاه ها که نوعی کامپیوتر هستند، ممکن است 10 دقیقه ای یکی از این بیت کوین ها را به اصطلاح استخراج کنید. ممکن است تا چند روز هم استخراج آنها طول بکشد و برق زیادی مصرف شود. اما این احتمال هم وجود دارد که کارتان به نیروی انتظامی بکشد.
در دو ماهه سال جاری موفق به کشف 2288 دستگاه ماینر به صورت قاچاق و ارزش ریالی آنها بالغ بر 218 میلیارد ریال هست.
حدود دو سال است که دولت ایران برای استخراج رمزارزها که بیت کوین هم جزء آنهاست مجوز صادر می‌کند. کسانی که این مجوز را دارند نمی‌توانند از برق به قیمت دولتی استفاده کنند. حالا مسئولان گمرک میگویند در یک سال گذشته مجوز برای واردات 10 میلیون و 300 هزار دلار دستگاه ماینر یا همان دستگاه استخراج رمز ارزها صادر شده، یعنی حدود 20 هزار بسته ماینر، اما نگفتند چه کسی وارد کننده بوده. این واردات با ارز نیمایی که قیمت آنها کمی از ارز آزاد ارزان‌تر است انجام شده، اما مسئولان وزارت نیرو یکی از علتهای بیبرقی را مصرف بالای همین دستگاه ماینر یا استخراج رمز ارزها اعلام کردند.
البته این مسئله رمز ارزها خیلی بحث شد. حالا اینا مجازشون حدود 300 مگاوات، خیلی نیست، و غیر مجازش خیلیه. 2000 مگاوات اینا دارن برق مصرف میکنن. هر کسی یه گوشه یه ماینری ورشه 2 تا 5 تا 10 تا کنار هم اونجا تولید بیت کوین میکنه، نمی چیکار میکنه، رمز ارز تولید میکنه. امروز فعالیت های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه.
مسئولان گمرک میگویند بخش عمده ماینرها به صورت غیرقانونی وارد میشوند. حتی برای معرفی کسانی که بدون مجوز رمز ارز استخراج میکنند جایزه تعیین کردند.
پاداشی که در نظر گرفته شده سقفش 20 میلیون تومان هست. تا کنون حدود 700 میلیون تومان پاداش به کسانی از مردم عزیزمون که اینها رو شناسایی کردن پرداخت کردیم، که تا کنون حدود 2400 مرکز رو تونستیم شناسایی بکنیم. حدود 330 مگاوات مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارز بودن در کشور که شناسایی شدن، تقریبا معادل همون قسمتی که مجاز بودن اینها هم غیر مجاز در واقع تونستیم کشف بکنیم.
اما اینجا منطقه آزاد اقتصادی رفسنجان است. این ویدیو که زمستان پارسال منتشر شد وجود مزارع استخراج رمز ارز شرکت‌های چینی در ایران را تایید کرد. گفته می‌شود شرکت‌های از هند و لهستان هم به دلیل پایین بودن قیمت برق در ایران رمز ارز استخراج می‌کنند. اما آماری از واردات ماینر به مناطق ویژه اقتصادی ارائه نشده. مسئولان اما ماینرهای بدون مجوز و غیرقانونی را علت اصلی مصرف بالای برق و در پی آن قطع شدن‌های برق معرفی می‌کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ایران میگوید مذاکراتش با عربستان در فضای سازنده در حال پیشرفت است. مناسبات دیپلماتیک تهران و ریاض از 6 سال پیش و به دنبال حمله گروهی از معترضان به سفارت عربستان در تهران قطع شد. دو کشور به تازگی بر سر تنش‌زدایی در منطقه پای میز مذاکره نشستند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت که ایران در حال رایزنی با عربستان برای اعزام زائران ایرانی به حج امسال است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
دو قدرت منطقه‌ای که به پشتوانه درآمد نفتی بر سر گسترش نفوذ در خاورمیانه با هم در رقابتند. ایران و عربستان. ایران از گروه های شیعه حمایت می کند و عربستان حامی گروه های سنی است. اختلاف دو کشور در سال 2015 با اعدام یک روحانی شیعه از سوی عربستان به تنش کشیده شد، اقدامی که موجب شد معترضانی که وابسته به حکومت ایران بودند به سفارت عربستان در تهران حمله کنند و به دنبالش مناسبات دیپلماتیک دو کشور عربستان ایران کاملا قطع شود. امسال اما با آغاز به کار دولت جو بایدن در کاخ سفید تحول جدیدی در روابط دو کشور رخ داده. از یک ماه پیش به ابتکار نخست وزیر عراق دو کشور برای بهبود روابط و تنش زدایی در منطقه پای میز مذاکره نشستند. مذاکراتی که با توجه به صحبت‌های دیروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به نظر خوب پیش می‌رود.
من به شما میتونم بگم که گفتگوها همچنان ادامه داره، در فضای مناسبی ادامه داشته. باید منتظر باشیم. امید ما این هستش که این گفتگوها بتونه به یک فهم مشترکی میان ایران و عربستان برسه.
البته هنوز جزئیاتی از مذاکرات تهران و ریاض در دست نیست، ولی می شود حد زد که یکی از موارد بحث این دو کشور بر سر اینجا باشد. کشور یمن. آتش اختلاف عربستان و ایران سال هاست که در یمن زبانه کشیده. در کشوری در همسایگی عربستان که یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی در دنیا سال هاست گریبان مردمش را گرفته است. قحطی، جنگ و کرونا. 10 سال پیش در پی انقلاب‌های عربی در خاورمیانه جرقه جنگ داخلی خانمانسوزی در این کشور روشن شد و رفته رفته یمن را تبدیل به میدان جنگ نیابتی بین دو قدرت منطقه ایران و عربستان کرد. یک طرف این منازعه حوثی‌های تحت حمایت ایران و طرف دیگر طرفداران منصور هادی رئیس جمهوری یمن هستند. بسیاری از تسلیحات نظامی که این کشور علیه حوثی‌ها به کار می‌برد از آمریکا خریداری کرده است. اما با روی کار آمدن جو بایدن سیاست خارجی آمریکا در قبال فروش تسلیحات به عربستان در حال تغییر است. چند هفته پیش هم رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اذعان کرد که رویکرد دولت این کشور نسبت به خاورمیانه تغییر کرده است. اشاره ژنرال مکنزی به کاهش نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه است. مسئله‌ای که شاید باعث تغییر رویکرد عربستان در قبال ایران شده باشد و ریاض را مجاب به مذاکره با ایران کرده باشد. در فایل صوتی که از وزیر امور خارجه ایران چند هفته پیش منتشر شد، آقای ظریف به ناکامی ایران برای بهبود روابط با ریاض اشاره کرده است. در این حال برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که مادامی که حمله‌های موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به خاک عربستان ادامه داشته باشد، بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نمی‌تواند برای توسعه پروژه‌های عظیمی که در راستای قطع وابستگی عربستان به پول نفت هستند، سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در حالی که تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تثبیت آتش‌بس در نوار غزه جریان دارد، یک فعال رسانه‌ای نزدیک به حزب الله از تشکیل اتاق فرماندهی عملیات در لبنان با حضور فرماندهانی از سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی خبر داد. انتشار این اخبار با تشدید اختلاف‌ها در اسرائیل بر سر روی کار آمدن دولت جدید همزمان شده و اکنون رقبای بنیامین نتانیاهو به تشکیل دولت نزدیکتر شدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه تلاش‌های مصر برای تثبیت آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، سفر رئیس سازمان اطلاعات مصر به غزه، خواست گروه‌های فلسطینی در غزه، توقف اقدامات اسرائیل در بیت المقدس یا همان اورشلیم و خواست اسرائیل آزادی اسرایش و توقف کامل حملات گروه‌های فلسطینی. همزمان مطرح شدن ادعایی از یک فعال رسانه لبنانی نزدیک به حزب الله مبنی بر حضور سپاه پاسداران در فرماندهی عملیات گروه های فلسطینی در جنگ اخیر.
اتاق فرماندهی عملیات مشترکی در بیروت تشکیل شده بود. در این اتاق فرماندهی افسرانی از مقاومت اسلامی، افسرانی میدانی از حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی و افسرانی از سپاه پاسداران حضور داشتند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قانی در جریان جنگ هم دو بار به بیروت آمد.
این در حالی است که تنش‌های سیاسی در اسرائیل بالا گرفته. با ادامه تلاش یائیر لاپید رقیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل دولت،
همچنان موانع زیادی در برابر تشکیل دولت جدید وجود داره که باید بر اونها غلبه کنیم. این اولین آزمایش ماست تا بدونیم آیا میتونیم در روزهای آینده راه حل‌های میانه و هوشمند به منظور محقق کردن هدفی بزرگ بیابیم یا نه.
شانس یائیر لاپید برای موفقیت در تشکیل دولت پس از آن بیشتر شد که رئیس حزب راستگرای یمینا با او برای تشکیل دولت وحدت ملی اعلام ائتلاف کرد.
امروز اعلام می‌کنم که قصد دارم با تمام توان برای تشکیل دولت وحدت ملی با دوستم یائیر لاپید گام بردارم تا بتوانیم این کشور را از ویرانی نجات داده و به مسیر درستش بازگردانیم.
طی دو سال گذشته به دلیل شکننده بودن ائتلافات 4 بار در اسرائیل انتخابات پارلمانی برگزار شد. در آخرین انتخابات هم وضعیت به همین شکل بود. اکنون رقبای بنیامین نتانیاهو به دنبال تشکیل دولت و جلوگیری از تکرار انتخابات هستند.
بحران سیاسی در اسرائیل بی سابقه است. می توانیم انتخابات 5، 6 و حتی 10 برگزار کنیم که در این صورت خانه ایمان بر سرمان خراب خواهد شد. می توانیم به دیوانگی پایان داده و مسئولیت پذیر باشیم.
اما بنیامین نتانیاهو که از حدود 12 پیش ریاست دولت اسرائیل را بر عهده دارد به دنبال شکست تلاش های رقباست و آنها را به دروغگویی متهم می کند.
شمعتید نفتالی بنت.
صحبت های نفتالی بنت را شنیدم. متاسفانه بار دیگر مردم را گمراه می کند با همان دروغ ها و شعارهای پوچ درباره نفرت پراکنی، در حالی که خود یک نفرت پراکن است. شعارهایی از شخصی که خود عامل کلاهبرداری قرن است.
یکی از نگرانی‌های نتانیاهو پرونده‌های فسادی است که با آن درگیر است و احتمال محاکمه او در صورت عدم موفقیت در ادامه نخست وزیری. او همچنین نگران آن است که رقبایش دستاوردهایش را در سیاست خارجی از میان ببرند.
فکر کنید او برای حمایت از اسرائیل چه خواهد کرد؟ با ایران و غزه چگونه تعامل خواهند کرد؟ در لابی‌های دولتی آمریکا چه خواهند گفت؟
او به عزا
اسرائیل که به تازگی از جنگ خونین 11 روزه‌ای با گروه‌های فلسطینی خارج شده، اکنون با بحران سیاسی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند که می‌تواند بر سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور تأثیر بزرگی بگذارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
حسن روحانی در 8 گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پای حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری، از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم. یکتا جمالی در رقابت‌های جوانان جهان موفق شد اولین مدال جهانی را برای وزنه‌برداری زنان ایران کسب کند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک هم راه ماست. مهدی، این مدال برای ورزش ایران کاملا غیر منتظره بود.
همینطوره مهدی جان، فقط 3 سال از فعالیت‌های وزنه‌برداری زنان به صورت رسمی در ایران می‌گذره. فعالیت‌های بسیار پردردسر و پرماجرا، یعنی روزهای اول وقتی که نخستین رکوردگیری انجام شد، فدراسیون وزنه‌برداری به خاطر فشارها و مخالفت‌ها عکسی که با این خبر منتشر کرده بود فقط عکس یک هالتر بود، یعنی عکس دختران وزنه‌بردار منتشر نشد. و بعد برای اینکه یواش یواش زمینه رو آماده کنن، می‌خواستن یک دختر خردسال 8 ساله که از اردبیل با عزیز حسینی مربی وزنه‌برداری اومد، در جام فجر براش آیدی کارت صادر کرده بودن، به صورت نمایشی وزنه بزنه حراست جلوگیری کرد. خیلی باستاب پیدا کردیم ماجرا. با همه این اتفاقات در فاصلهی کمتر از 3 سال میبینیم که دختران ایرانی میتونن با همه این مشکلات، تبعیضها و عدم امکانات مدال جهانی بگیرن در رده جوانان. کاری که یکتا جمالی انجام داد فوق‌العاده بود و باستابی هم که پیدا کرده در رسانه ها، روی جلد روزنامه ها رفته، در شبکه‌های اجتماعی بسیار خوب منعکس شده، نشون میده که او استحقاق این رو داشته و واقعا درخور عنوان و تاریخ سازی که داشتم با خبرسازی مواجه بوده.
و تیم ملی فوتبال ایران، سرپرست تیم ملی از ابتدا که مهدی انتخاب شد با هم صحبت کردیم، با نارضایتی و انتقاد خانواده فوتبال روبرو بوده. آیا آقای خورشیدی میتونه در مسابقات مقدماتی جام جهانی از عهده این مسئولیت سنگین بر بیاد؟
به نظر میرسه بهترین کاری که آقای خورشیدی میتونه در بحرین انجام بده اینه که مبادا با بازیکنان دچار تنش بشه. میدونیم که او عمر فعالیتاش در سطح 3 لیگ فوتبال ایران بوده، در شهرداری بندرعباس بوده، اونجا اخراج شده، ابهامات زیادی در خصوص مسائل نقل و انتقالاتی پیرامون او مطرح بوده و هم دانش حضور در چنین سطحی رو نداره و همین که اصلا تجربه حرفه‌ای نداره در کارنامهش، اونم برای یک همچین رویداد سنگینی. در مصاحبه‌هاش هم مدام اشتباه میکنه، مثلا گفته که ما تنها تیمی هستیم که بعد 4 تا بازی انجام بدیم در کل آسیا، که کاملا حرف اشتباهی. یعنی طی این مدت رو حتی جدول دیدارها رو مرور نکرده، آشنایی با زبان انگلیسی نداره و از جمله اشتباهات متعددیه که پیرامون تیم ملی رقم خورده. و خب می‌بینیم که نارضایتی‌ها هم بسیار گسترده است در خانواده فوتبال پیرامون انتخاب او.
و در آخر اینکه تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته پرواز کرد به سمت بحرین، چگونه بوده اوضاع اردوی تیم ملی و چه چشم‌اندازی وجود داره؟
بازیکن‌ها که اصلا راضی نبودن و حتی این مراسم خداحافظی رو هم لغو کردن خود بازیکن‌ها، چون می‌دونستن فقط یک زمینه‌ایه که عده‌ای بیان جلوی دوربین و خودنمایی کنن، نیازی به مراسم نبود. و مدام که 2 ماه اخیر رئیس فدراسیون هی اصرار میکرد که ما پرواز اختصاصی گرفتیم که تیم ملی، خب از جزیره کیش به بحرین دیگه این مگه چه ویژگی در این موضوع هست که بارها و بارها اشاره کرد. ابهامات زیادی مهدی جان مطرحه در خصوص تیم ملی. یکی این که آیا فدراسیون فوتبال ایران اعتراض کرده که چرا باید بازی های ایران 2 مسابقهش در اوج گرما ساعت 5:30 بعد از ظهر باشه؟ آیا برای سیستم VAR اقدام کردن که حتما باشه در این مسابقات که مسئله داوری پیش نیاد؟ آیا در خصوص هتل تیم ملی اینکه به چه صورتی هست.
ببینید الان مشخص هست که وی ای آر داریم یا نداریم توی این مرحله از مسابقات یا در کشورهای مختلف فرق میکنه یا مشخص نشده؟
به عهده میزبان در این مرحله و حتی فدراسیون فوتبال این موضوع رو پیگیری نکرده که رسانه‌ای بشه آیا هست یا نه، چون اگر نباشه طبیعتاً احتمال اینکه ایران بیش از میزبان مسابقات متضرر بشه بسیار زیاده. به طور کلی شرایط پشتیبانی و تدارکاتی تیم ملی بسیار ضعیف بود. کل اردوی کیش به همین مسئله واکسن گذاشت. میدونیم وقتی که کسی واکسن دریافت میکنه همون روز که نمیتونه تمرین کنه، یعنی فقط امیدها به این هست که بازیکنان و ستاره های تیم ملی بتونن از این مرحله به سلامت بگذرن و الا فدراسیون فوتبال کار خاصی برای این تیم انجام نداد.
ممنونم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
یک مؤسسه در استرالیا برای کمک به سربازان بازنشسته و کارکنان بخش خدمات اضطراری گروه هنردرمانی تشکیل داده. به گزارش دولت این کشور نزدیک به 2% زنان، بیش از 1% مردان و 10% کارکنان خدمات اضطراری دچار استرس پس از سانحه هستند. حالا هنردرمانی و شرکت در جمع افرادی با مشکلات مشابه به آنها کمک می‌کند به زندگی عادی برگردند. گزارشی ببینیم در این مورد.
هنردرمانی برای سربازان کهنه کار. اینجا استرالیا است. سربازان و کارکنان بخش خدمات اضطراری در دوران بازنشستگی خود به هنر و نقاشی روی آورده اند. افرادی که شغلی پرخطر دارند معمولاً با اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD مواجهند و هنر میتواند به بازگشت آنها به زندگی عادی کمک کند. جیلیان اولیور، مأمور پلیس سابق، گروه آرت اند سول را 3 سال پیش تأسیس کرده. جیلیان بازوی خود را 10 سال پیش در یک حادثه و در حال انجام مأموریت از دست داد. بعد از آن او به افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه دچار شد. اما بودن بین این گروه هنری به او امیدی دوباره بخشیده است.
وقتی از شغل چه در ارتش و چه در خدمات اضطراری دست میکشی، پیوندی رو که بین همکارا وجود داره از دست میدی. این خیلی سخته. بازگشت به زندگی عادی هم کار مشکلیه. اینجا ما همون پیوند رو دوباره برقرار میکنیم.
تری رو یک مأمور نیروی دریایی در جنگ ویتنام بود که با عامل نارنجی تماس پیدا کرده. عامل نارنجی نوعی سم قوی است که ارتش آمریکا در جنگ ویتنام برای از بین بردن پوشش گیاهی پناهگاه گروه‌های شبه نظامی استفاده می‌کرد. این سم موجب بروز اختلالات مادرزادی در نوزادان نسل بعد نیز می شد. پسر تری یکی از این کودکان بود.
حس می کردم تقصیر منه. بعد از اون دچار استرس بعد از سانحه شدم. خیلی حالم بد بود و باید استرس رو از زندگیم دور می کردم. برای همون اومدم اینجا.
به گزارش دولت استرالیا در سالهای 2017 و 2018 میلادی نزدیک به 2% زنان و بیش از 1% مردان دچار اختلال استرس پس از سانحه هستند. برآورد می شود 10% کارکنان خدمات اضطراری نیز با این اختلال مواجهند. حالا هنردرمانی بین دوستان و همکاران به این افراد امیدی دوباره داده است.
تعداد خودروهای خودران که مخصوص تحویل کالا در چین هستند رو به افزایش است. یک فروشگاه اینترنتی در یک دوره آزمایشی بیش از 100 خودروی تحویل کالای خود را وارد خیابان‌های جنوب شرقی پکن کرده. خودروهای تحویل کالا به گونه‌ای طراحی شدند که مقابل موانع غیر منتظره متوقف می‌شوند تا بتوانند در خیابان‌های شلوغ بدون مشکل حرکت کنند. گزارشی ببینیم در این باره.
اتومبیل‌های خودران حمله بار حالا بخشی از خیابان‌های شلوغ پکن در چین شدند. فروشگاه اینترنتی جیدی تا امروز بیش از 100 خودروی بدون سرنشین خود را برای تحویل کالاهای خریداری شده در محدوده جنوب شرقی پکن راه اندازی کرده است. این شرکت برآورد می‌کند در ماه‌های پیش رو تعداد این خودروها را افزایش دهد. این خودرو آخرین مدل بدون راننده شرکت جیدی است که از 3 بخش تشکیل شده: سخت افزار، محفظه حمله بار و سیستم خودران که به آن مغز خودرو نیز گفته می شود. به گفته این شرکت خودروهای تحویل کالا به گونه‌ای طراحی شدند که بتوانند مقابل موانع غیرمنتظره مانند حضور عابر پیاده و تغییر جهت اتومبیل‌های دیگر متوقف شوند.
خودرو برخلاف دید محدود انسان همه اتفاقات دور و برش رو زیر نظر داره. میتونه 360 درجه محیط اطراف و فواصل دور رو از ارتفاع بیشتری ببینه. همه چیزهایی که در محیط ممکنه روش تأثیر بذاره رو بررسی و مسیر برخورد احتمالی با محیط رو شناسایی میکنه. در لحظه برخورد احتمالی هم با توجه به شرایط تصمیم گیری میکنه.
دولت چین به شرکت جیدی اجازه داده خودروهای خودران را در محدوده‌های مشخص شده حدود 60 کیلومتر حرکت دهد. خودروهای تحویل کالا می توانند 30 کیلومتر را در هر ساعت طی کنند. شرکت جیدی معتقد است این خودروها مشکل کمبود نیروی انسانی در آینده را برطرف می کنند.
در آینده مشکل بیشتر میشه. کالاهای بیشتری برای تحویل وجود داره ولی نیروی انسانی کمتر و باید برای این مشکل احتمالی راه حلی باشه. نمیشه حجم جابجایی بار یک نفر رو بیشتر کنین. وقت و انرژی انسان محدوده. بنابراین ما امیدواریم با ترکیب ابزار با نیروی انسان بتونیم کالاهای بیشتری تحویل بدیم. اینطوری مشکل حل میشه.
تا کنون مشتریان از خودروهای تحویل کالا که هنوز دوره آزمایشی خود را طی می‌کنند استقبال خوبی کردند. تعداد کمی از این نوع خودروها از سال 2019 میلادی برای دوره آزمایشی در پکن فعالیت خود را شروع کرده بودند. حالا قرار است این خودروها به شهرهای دیگر چین نیز به زودی وارد شوند.
و گالری ملی لندن برای بزرگداشت نیکولاس کوپرنیک و معرفی یکی از هنرمندان مشهور لهستانی نمایشگاهی برگزار کرده. کوپرنیک ریاضیدان و ستاره شناسی بود که در سده 16 میلادی نظریه خورشید در مرکزیت کرات آسمانی را مطرح کرد. یان ماتیکو هنرمند لهستانی در 400 سالگرد تولد کوپرنیک اثری از او به تصویر کشید که در لهستان بسیار مشهور شد. حالا گالری ملی لندن این اثر را برای معرفی این هنرمند به علاقمندان در بریتانیا به نمایش عموم گذاشته.
گالری ملی لندن نمایشگاهی برای بزرگداشت نیکولاس کوپرنیک، ریاضیدان و ستاره شناس مشهور لهستانی برگزار کرده است. کوپرنیک که در سده 16 میلادی زندگی می کرد، در نظریه گردش افلاک آسمانی اعلام کرد که زمین مرکز عالم نیست و تمام کرات دور خورشید می‌چرخند. نظریات او بعدها موجب شکاف در کلیسای کاتولیک شد. اثر یان ماتیکو، نقاش معروف لهستانی، از آثار مهم به نمایش درآمده در این گالری است. ماتیکو این اثر را در سال 1873 میلادی به مناسبت سالگرد تولد کوپرنیک نقاشی کرد. از دیگر اشیاء مهم به نمایش درآمده کتاب کوپرنیک و استرلابی متعلق به سال 1486 میلادی است.
این نقاشی تصویری خیالیه. ماتیکو برای بزرگداشت 400 تولد کوپرنیک او رو روی سقف کلیسای جامع و در حال توضیح کشفیاتش به خدا تصور کرد. این خیلی مهمه. کوپرنیک به کشف مهمش رسیده بود و نمودار خورشید در مرکز منظومه هم اینجا هست. ولی حالا در خلوت داره اونها رو با خدا در میون میذاره.
سالها پس از مرگ کوپرنیک، کلیسا افرادی را که از نظریات او حمایت می‌کردند محاکمه کرد. از جمله آنها گالیله ستاره‌شناس بود. با اینکه این نقاشی ماتیکو از کوپرنیک در لهستان اثری مهم محسوب می‌شود، در اروپای غربی کمتر شناخته شده است. این نمایشگاه قصد دارد این هنرمند را به جامعه هنری معرفی کند.
گالری ملی هنر اروپای غربی را از قرون وسطا تا اوایل سده 20 به نمایش می‌گذارد. اما بیشتر تمرکز ما روی هنر غربه، یعنی فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا. هنر اروپا فراتر از این هاست. هنر لهستان هم مهمه و ماتیکو از مشهورترین نقاشان این کشوره. ما هم با ماتیکو و معروفترین اثرش شروع کردیم.
گالری لندن از 3 پیش در تلاش بود که این اثر ماتیکو را در لندن به نمایش بگذارد. اما با شیوع ویروس کرونا این تصمیم به تعویق افتاد. حالا با کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی موزه‌ها در لندن، گالری ملی اثر کوپرنیک ماتیکو را با هدف معرفی این هنرمند به علاقه‌مندان در بریتانیا به نمایش عموم گذاشته است.
و رسیدیم به مرور مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره با تیتر چالش تأمین آب برای 210 شهر در ایران. در این گزارش آمده که آمارهای رسمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب نشون میده که در حال حاضر 210 شهر ایران با تنش آبی مواجه هستند و تأمین آب آشامیدنی برای 100 شهر در وضعیت قرمز قرار دارد. اون هم در حالیه که هنوز در فصل بهار هستیم و تابستان در پیش است، تابستانی که به گفته مقام‌های مختلف در سازمان محیط زیست و هواشناسی ایران تابستان گرمی خواهد بود و مقام‌های وزارت نیرو هم گفتند که به نوشته روزنامه همشهری 52% بارش کاهش داشته و حدود 40% هم ذخیره سطحایی که قرار است آب آشامیدنی شهرها رو تأمین کنند کاهش پیدا کرد. علاوه بر این روزنامه اعتماد، روزنامه تعادل گزارشی داره درباره خروج سرمایه از کشور. آمار وحشتناک فرار سرمایه حدود 9 سال به نوشته روزنامه تعادل در جلسه‌ای برگزار شده در اتاق بازرگانی استان تهران بررسی شده میزان خروج سرمایه از کشور و مقام هایی که در این جلسه حضور داشتن و همچنین اعضای اتاق بازرگانی گفتن که به طور متوسط سالانه 11 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده. دلیل اصلی رو این روزنامه وضعیت نامناسب فضای کسب و کار و همچنین چشم‌انداز مبهم اقتصادی توصیف کرده. آمارها به طور کلی اونجوری که در گزارش روزنامه تعادل آمده، آمارهای مربوط به خالص سرمایه و همچنین وضعیت سرمایه گذاری در ایران همش منفی بوده در طول یک دهه گذشته و حالا به اوج رسیده، یعنی حتی نسبت به سال 2012 میلادی در حال حاضر سال 2019 و 20 وضعیت وخیمتری پیدا کرده. جمهوری اسلامی سیاستهاش سبب شده که امنیت سرمایه گذاری در ایران وجود نداشته باشه، هیچ کشور و هیچ شرکتی حاضر نباشه سرمایه گذاری میکنه. حتی روزنامه تعادل نوشته که در این جلسه اتاق بازرگانی تأکید شده که خود سرمایه گذاران ایرانی هم ترجیح میدن سرمایهشون رو به خارج ببرن که مثالی از اون حدود 11 میلیارد دلار در سال هست که خارج شده از کشور. البته این روزنامه تأکید کرده که میزان خروج سرمایه ها بسیار بیشتر هست. این ارقامی است که به طور رسمی ثبت شده. روزنامه همشهری هم گزارشی منتشر کرده درباره واکسن های تولید داخل. در چند ماه گذشته بارها مراسم هایی برگزار شد در ایران و حضور وزیر بهداشت و نهادهای مختلف و رونمایی کردند از واکسن ها که قرار بود در فروردین ماه، اردیبهشت ماه، خرداد ماه مورد استفاده قرار بگیره. اما روزنامه همشهری نوشته که حالا نزدیکترین واکسن داخلی که ممکن است مورد استفاده قرار بگیره دست کم 2 ماه دیگر هست، یعنی الان ابتدای خرداد، اواسط خرداد هستیم، 2 ماه دیگر میشه اواسط مرداد ماه. هیچ کدوم در واقع به نتیجه نرسیده. همزمان روزنامه سپید گزارش داده که زمزمه هست عرض دارو هم در چنین شرایطی که مردم نیاز ضروری دارن به دارو وجود داره، دولت و بانک مرکزی تخصیص ندادن ارزهای لازم رو، که به حدی که رئیس کمیسیون بهداشت عمومی هم به حسن روحانی در این باره نوشته.
صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده رادیو فردا بودید. من مهدی طه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.